رو خیز باشه،
اگه پیش جاده خیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. اگر مایل هستید که مطلع بشید از مسائل حقوقی، همراه باشید با برنامه روی خط باشید. همکارانم با این برنامه همراهتون هستند.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده، یک سالش
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خدا. سلام ها و درود های گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم در برنامه روی خط باشید، سه‌شنبه 17 مهر 1403 در کنار ما هستید. برنامه روی خط باشید برای شماست تا با طرح مسائل و موضوعات حقوقی هم آگاهی شما نسبت به این مسائل افزایش پیدا بکنه، هم اگر با مسئله و مشکلی مواجه شدید از طریق مشاوران این برنامه بتونید کار خودتون رو حل بکنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 یا شماره تلفن 22,65,25,25 به ما پیشنهاد موضوع بدید. دوست دارید که در برنامه به چه موضوعات حقوقی بپردازید؟ امیدواریم هر جا که هستید تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه، کسب و کارهاتون پر رونق باشه و اگر در حال انجام معامله هستید همه چیز به خیر و خوبی و خوشی پیش بره. اگر از شما بپرسیم که مهمترین سند تجاری در معاملات چی هست، مسلماً پاسخ شما این هست که یکی از ابزارهای تجاری در معاملات چک هست، به خاطر اهمیتی که چک در روابط تجاری ما انسان‌ها داره. در برنامه امروز باز هم می‌خوایم به موضوع چک بپردازیم، چرا که بیشتر معاملات تجاری و غیر تجاری از طریق دریافت و صدور چک انجام میشه و به همین دلیل قوانین و مقررات جامع و پیچیده‌ای برای چک معین شده. شما اگر در معاملات خودتون از چک استفاده میکنید، برنامه امروز را از دست ندید، چون میخواییم در خصوص وصول نشدن چک صحبت بکنیم و تأثیری که این موضوع میگذاره در معاملات ملکی. بنابراین اگر در این خصوص تجربه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. سوال هاتون رو هم تا قبل از پایان برنامه به دست ما برسونید. مهمان محترم برنامه هم آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری در استودیو حضور داره. خب بریم سراغ مهمان عزیزمون. فقط یک بار دیگه راه های ارتباطی رو میگم که فرصت داشته باشید سوال هاتون رو به دست ما برسونید. سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن 22652525 و موضوع برنامه هم وصول نشدن چک و تأثیر اون در معاملات ملکی. سلام عرض میکنم خدمت آقای رضا باستانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس دانشگاه، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض احترام دارم خدمت شما و شنونده محترم این برنامه، در خدمتون هستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر باستانی. میدونیم که این روزها در واقع به خاطر ارقامی که از طریق جابجایی میخواد اتفاق بیفته در معاملات ملکی، رقم ها خیلی زیاده، مردم هم پول نقد ندارن، جابجاییش هم دشواره. چک به هر حال یک ابزار پرداخت مدتداری هست که برای همین منظور در نظر گرفته شده. حالا توی معاملات بیع و اجاره مردم چک میدن، اگه این چک پاس نشه چه اتفاقی میفته؟ آیا به صورت خودکار معامله منفسخ میشه یا اصلا حق فسخ ایجاد میشه یا نه؟
خیلی سوال خوب و به جایی هست، چون همونطور که شما فرمودید بحث نقدینگی تو بازار تو معاملات بزرگ و مهم خیلی مسئله جدی هست و افراد از چک استفاده میکنن که این مسئله نقدینگی رو به نحوی حل بکنن، برن پول رو تأمین بکنن در حساب جاریشون و از طرفی هم معامله رو میخوان انجام بدن، همزمان پول ندارن. پس بنابراین یه ابزار لازمی هست هم برای تجار و هم برای مردم عادی، یعنی برای همه افراد این کاربرد رو داره. اما نکته‌ای که شاید مهم باشه و مردم ندونن اینه که ما وقتی یه عقدی رو می‌بندیم، حالا این عقد میخواد چه بیع باشه چه اجاره باشه، طبق ماده 219 قانون مدنی این عقد اصولاً لازم و الزام‌آوره. تا موقعی که فسخ نشده برای طرفین الزام آور هستش و فسخ عقود لازم مثل بیع مثل اجاره که عقود لازم هستن، برخلاف مثلا عقودی مثل وکالت و در واقع مثلا شرکت و جعاله و اینها که جایز هستن، در عقود لازم مثل بیع و اجاره شما نمیتوانید فسخ بکنید مگر در قانون تصریح شده باشد، این حق رو به شما داده باشد. و صرف این که چک برگشت بخوره سبب این نیستش که از نظر قانونی شما بتونید معامله رو فسخ بکنید یا معامله به طور خودکار منفسخ بشه. این نکته که خیلی ها نمیدونن و چون در معامله تصریح نمیکنن قانون هم ازشون حمایت نمیکنه. یعنی در قانون ما در فرض سکوت چنین چیزی نداریم که به صرف برگشت خوردن یا وصول نشدن یک چک این اصطلاحاً معامله فسخ بشه یا منفسخ بشه و این خب یکی از چالش‌های مهمی هستش که مردم باش روبرو خواهند شد.
پس اگر که چکی پاس نشه یا وصول نشه، فرد فقط میتونه بره شکایت بکنه در خصوص وصول نشدن اون چک، ولی معامله به قوت خودش
بله.
باقی
اگر پس. در معامله چیزی رو تصریح نکرده باشن قانون در مورد این کاملا، و حالا یه رویه‌ای هست در برخی از دادگاه ها، البته همگیر نیست، برخی از قضات دادگاه حتی معتقدن که اگر شما چک بدهید در معامله و تصریح نکنید، این چک دادن یعنی شما پرداخت کردی. به عنوان مثال من الان یک عقد اجاره میبندم 500 میلیون تومان ودیعه اون ملک هستش، اون مبلغی که حالا در عرف رهن بهش میگن، ودیعه هم بهش میگن، عبارت صحیح‌ترش ودیعه است. 500 میلیون قراره پرداخت کنم، خب الان میگم این رو ندارم، باید از صاحبونه قبلیم بگیرم بدم به شما، پس یه چک میدم به شما و قراردادو میبندم، ممکنه ملک رو هم تحویل بگیرم، اما میگم که این چک رو خدمت شما باشه، پولشو بعدم شما میدم. برخی از دادگاه حتی عقیده دارن اگه شما چیزی ننویسی در فرض سکوت طرفین، این که من چک رو به شما دادم یعنی 500 میلیون انگار به شما دادم، شما اگر حرفی داری دیگه باید بری بابت اون چک اقدام بکنی، یعنی بری برگشتش بزنی، معامله اجاره من و شما دیگه تموم شد، یعنی استوار شده کامل و بدون مشکل.
فرد میتونه بیاد خونه
بله.
اجاره بکنه،
یعنی میتونه بیاد بشینه تو خونه در واقع، مگه اینکه طرفین بنویسن.
خب حالا این تصریحی که میگید آقای دکتر باستانی، یعنی چه مواردی رو باید توی اون مبایعه نامه یا توی قرارداد خرید یا توی قرارداد اجاره ذکر بکنن دقیقاً؟
ببینید دو تا مسئله رو حتما باید ذکر کنن. نکته اول همین عرض بنده است که دادن چک این خودش یک ابزار پرداخته و به منزله پرداخت نیست، یه ابزاری ممکنه وصول بشه ممکنه وصول نشه و به منزله تبدیل تعهد نیست. اینو باید بنویسن تو قرارداد که این چکی که ما میدیم به طرف مقابل مسئولیتش نسبت به پرداخت رو منتفی نمیکنه و ما میتونیم مراجعه بکنیم بهش و تا موقعی که اون پول رو وصول نکردیم از طریق چک پرداخت نشده تلقی میشه اون مبلغ. این نکته اول که از نظر قراردادی طرف نتونه ادعا کنه که من چک به شما دادم و تبدیل تعهد شد، دیگه الان برو سراغ چک، دیگه قرارداد ما من و شما با هم دیگه تعهداتمون اجرا شد، تعهد من در برابر تو اجرا شد. این نکته اول تصریح بکنه که اون دیدگاه قضات بره کنار، اون دیدگاه برخی از قضات که میگن تبدیل تعهد اتفاق میفته بره کنار. و نکته دوم حتما تصریح کنه که اگر چک وصول نشد و برگشت خورد حق فسخ دارم، میدونین این رو بنویسه که حق فسخ برای خودش پدید بیاد. و حالا بعضیا مینویسن منفسخ شد، من منفسخ رو توصیه نمی کنم. چرا؟ چون منفسخ اختیار از دست خود شما خارج میشه، ممکنه مثلا
واژه ها مد
بله میکنه. حتما چون نگاه کنین بعضی اوقات طرف میتونه سوء استفاده کنه. فرض بکنین من یه معامله با شما بستم، خب قدرت چانه زنی بهتر بوده و هر طریقی این معامله رو که انجام دادم، شما متوجه میشید که این معامله معامله خوبی نبوده برای شما. خب اگه من تو قرارداد نوشته باشم به صرف عدم پرداخت چک معامله منفسخ میشود، شمایی که از معامله متضرر شدی و باید پول رو بدی، چک رو در واقع محلش رو پر نمی کنی، در نتیجه معامله منفسخ میشه. یعنی اون معامله که علل قاعده این شرط به نفع من بود اما الان به ضرر من شده. چرا؟ چون که جوری نوشتم که انگار طرف مقابل میتونه با عدم پرداخت چک قرارداد منفسخ بکنه،
آره
بتونه مثلا قرارداد به ضررش بود به هم بزنه. بنابراین سعی کنن اگرم میخوان شرطی بگذارن، شرط فسخ،
واژه فسخ استفاده
حق فسخ بهتره. چرا؟ چون اون چک اگه در واقع پرداخت نکنه شما میتونی انتخاب کنی. به عنوان مثال عرض میکنم ممکنه قیمت ملک امروز قیمتی باشه، فردا در اثر هر اتفاقی
مال
در اثر هم ممکن بیشتر افزایش پیدا میکنه ها، اما ممکنه مثلا یه مشکلی پیش بیاد تو منطقه، یه اتفاقی بیفته، این باعث بشه قیمت ملک فردا بیاد پایین، مثلا 20% بیاد پایین. خب اون خریدار ممکنه طمع بکنه که من چک رو پاس نکنم که معامله منفسخ بشه و لازم نباشه 20% اضافه تر بدم، میرم مثلا یه ملک ارزون تری همین الان ملک ارزون شده بنا به دلایلی فلان، این رو در نظر داشته باشه.
خب شنوندگان عزیز، مقدمات موضوع برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم، منتظر هستیم پرسش هاتون رو دریافت بکنیم. همونطور که گفتم موضوع برنامه برمیگرده به عدم وصول چک و تأثیر اون در معاملات ملکی. سامانه پیامکیمون 30367، شماره تلفنمون 2265-2525.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوال‌های حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید در برنامه امروز روی خط باشید از رادیو اقتصاد. شنوندگان نازنین، موضوع برنامه ما برمیگرده به تأثیری که پاس نشدن یا وصول نشدن چک در معاملات ملکی میگذاره. شما تا حالا براتون اتفاق افتاده که معامله ملکی رو انجام داده باشید و چک پاس نشده باشه یا وصول نشده باشه؟ تو این مواقع چی کار کردید؟ یا الان اگر با چنین مشکلی دست به گریبان هستید، کافیه که مسائل و مشکلاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به اطلاع ما برسونید و از آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس دانشگاه، مشاوره بگیرید. بریم سراغ پیامک‌های شما شنونده عزیزمون. 938-44-75. آقای دکتر باستانی پرسیدن که چک های صیادی که به عنوان ضمانت داده میشن در صورت خلف وعده طرف چک دهنده چگونه است؟
در مورد چک ها، ما الان بعد از اصلاحات سال 1397 در قانون صدور چک، ما این مفهومی تو نظام حقوقیمون ایجاد شد. البته تو خود قانون صدور چک تحت عنوان صیادی به این معنا نیست، بعدن بهش اطلاق کردن صیادی. این چک های جدید که بعد از سال 97 صادر شد در نظام حقوقی ما، یک سری ویژگی های خاصی دارن، از جمله این که سهل الوصول ترن، یعنی شما به راحتی بیشتری میتونید اونها رو وصول بکنید. یه ماده 23 داره این قانون صدور چک که بعد سال 97 اصلاح شد، میگه شما اگه چک برگشت بخوره، میتونید مراجعه کنید به دادگستری بدون برگزاری جلسه رسیدگی، البته شرایطی داره، یعنی همه چک ها اینجوریه، اگه چک تضمین باشه نمیشه، اگه چک مشروط باشه نمیشه، اما اگه اون شرایط رو نداشته باشه و چک عادی باشه، همین چکایی که من و شما می‌نویسیم و تحویل میدیم و تو سامان صیاد ثبت بشه، به شرطی که تو سامان صیاد ثبت بشه، بدون جلسه رسیدگی دادگاه به نفع شما حکم خواهد داد. یعنی توپ میفته تو زمین اون کسی که چک رو صادر کرده، اونه که باید بره بدو و دنبالش و دارنده چک صرفا مراجعه میکنه به دادگستری و به نفعش رأی صادر میشه. این نکته اول، یعنی پس خیلی وصولش ساده تره، اما از نظر تأثیرش بر معامله فرقی نداره با اون چکای قدیمی. این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. یعنی ما یه مسئله داریم که این چکای جدیدی که اومده از نظر قانونی حمایت‌های بیشتری از این چک‌ها میشه، این یه نکته است. اون حمایت از جنس چیه؟ از جنس اینه که شما سریع‌تر میتونید برید دادگستری حکم علیهش بگیرید، سریع‌تر براتون اقدامات انجام دادن با هزینه کمتر، یا حساباشو مسدود میکنن. اما به این معنا نیستش که اون معامله رو مثلا بگیم فسخ میکنه یا منفسخ میکنه، اینجوری نیست. یعنی از این حیث شبیه همون چک‌های قدیمی عمل میکنه.
بسیار خوب، ما تلفن هم داریم در برنامه. دوستان عزیز، راه‌های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 هست. تلفن رو بشنویم و بعد باز برمیگردیم پیامکاتون رو میخونیم.
یه بنده خدای قوله یه ماشینی به ما داد، به ما یه چکی داد، آقا این چک و برج یک ما ماشینی به شما میدم، اینم بابت پولی که بهتون دادی به من دادین، بقیه ماشینم قسطی بهتون میدم. ولی نه ماشینی دست ما گرفت، نه الانم رفتم شکایت کردم، پولم که میخوام پولم تو حسابش نیست، میگه برو شکایت کن. میخواستم از مهمانتون سوال کنیم ببین من چیکار باید بکنم، ممنونتون میشم.
خب سپاسگزارم از شنونده عزیزمون. آقای دکتر باستانی بفرمایید، خواهش
میکنم. ما برخی اوقات توی جامعه شاهد هستیم که از چک به عنوان ابزار تضمین استفاده میکنن. خب اینم یه روشیه. ما حالا چیزی که بیشتر تو برنامه خودمون داشتیم صحبت میکردیم ازش، از چک به عنوان ابزار پرداخت داشتیم صحبت میکردیم. این دوتا من فرق میکنه. دوباره باید شنونده محترم به این دوتا تفکیک قائل بشن. پس یه وقت هست شما یه معامله انجام میدی، پولشو میخوای بدی، به جای اینکه پول رو به صورت مثلا نقدی من الان برای شما از طریق پایا یا ساتنا یا امثال ذالک ارسال بکنم، میام و چه کار میکنم؟ میام یک عدد چک صادر میکنم، چک به شما میدم. این یک ابزار پرداخت صرفا، یعنی یکی از ابزارهایی که پول از حساب من قرار بوده بیاد به حساب شما بشینه و ممکنه خلف وعده بکنم، اثرش رو معاملات ما تو این برنامه میخواستیم ببینیم. اما گاهی اوقات هست من با شما معامله انجام میدم برای اینکه تضمین بشود شما به تعهدت انجام میدی، یه چک به من میدی که اون چکه رو من اگر تخلف کردی ببرم برگشت بزنم و وصولش بکنم. حالا در این فرضی که ایشون داره میگه دو تا مسئله کاملا مجزاست. اگر کسی به شما تعهد داده که خودروی به شما بفروشه یا فروخته، چون این دو تا من فرق میکنه، تعهد کرده بفروشه یا فروخته، شما حسب مورد باید برین سراغ اون خودرو، یعنی بگین الزام میخوام، الزام ایشون رو میخوام به تحویل خودرو، الزامشون رو میخوام به تنظیم سند خودرو اگه خودروش مشخصه. چرا؟ چون این مسلما به نفع شماست. خودرو چیزیه که مشخصه الان تو جهان بیرون یه جای این خودرو داره حرکت میکنه، میتونید اونو بگیرید، تملکش بکنید، بفروشید. اما صرف اون چک که رفتید برگشت زدید، ممکنه طرف پول نداشته باشه تو حساب و شما به پولتون نرسه. میدونین؟ یعنی اینا دو تا مسیر مجزاست. اون چک نقش تضمین داشته، شما رفتی برگشت زدی به چیزی هم نرسیدی. اگر مدرکی دارید، مثلا مبایعه نامه ای، سندی که آقا این خودرو رو من خریدم، رو اون سند مبایعه نامه باید برن اقدام بکنن.
بسیار خوب، بریم و باز و پیامک های شنوندگان عزیز رو بررسی کنیم. دوستان عزیز، موضوع برنامه ما درباره عدم وصول چک هست و تأثیری میذاره که در معاملات ملکی میذاره. اگر شما قرارداد بی یا اجاره دارید و این چک ها پاس نشده با مشکل مواجه شدید، لطفا سوال هاتون رو برای ما بفرستید. اما ما باز هم به احترام شما پرسشاتون رو پاسخ میدیم. آقای رضایی از تهران گفتن که لطفا درباره چک دیجیتال هم صحبت بفرمایید. آقای دکتر به اختصار بگید که ما بریم سراغ پیامک هایی که دوستان عزیز دادن در خصوص موضوع. بفرمایید.
ما بحث الکترونیکی سازی اسناد چند وقتی تحت دست در واقع در دستور کار قرار گرفته و دولت الکترونیک قرار شکل بگیره، یعنی همه فرآیندها الکترونیکی بشه. در همین راستا الان اومدن سفته های کاغذی رو الکترونیکیش هم صادر میکنن برخی بانک ها. چک رو هم از سال 1401 همزمان با کاغذی برخی از بانک ها الکترونیکیش هم صادر میکنن. اون الکترونیکی بودن یا دیجیتال بودنه وصف اون چک است، وگرنه از نظر قانونی چک صیادی اگه باشه، مثلا چک مشمول قانون مثلا سال 97 به بعده، میتونه کاغذی باشه، میتونه دیجیتال باشه، یعنی در بستر کلا آنلاین و هیچ چیزی شما امضا نکنی دست طرف بدی، کلا به صورت الکترونیکی اتفاق. و برخط اتفاق بیفته. این فرق بین چک دیجیتال و چک عادی.
خب شنونده عزیزی که پیامک برای ما ارسال کردن در واقع همین موضوع برنامه رو به نوعی گفتن، 0913-47-10 گفتن خونه فروختم چک پاس نکرده رفتیم دادگاه، میگه برو دنبال چک، حقی از خونه نداری.
خب همین دقیقا نیا کنی، ایشون مشکلش همینه،
همین چیزی که
چون شما
توضیح.
وقتی که در معامله تصریح نکنی که این چک اگر برگشت بخوره، اگر وصول واصل اگر وصول نتونیم بکنیم چه اتفاقی میفته، اینو اگر ننویسید تو قرارداد، قانون حقو میده به کسی که چکو داده، چون میگه آقا شما تو قرارداد نوشتی آقا باید این مبلغ به شما بپردازه، خب برو مبلغو بگیر ازش دیگه، محکومش بکن ازش بگیر. اما اگر ترتیبی مشخص کرده تو قرارداد، ما با اون ترتیب عمل میکنیم و اصل بر الزام آور بودن عقوده. شما نیا کنین این رو همیشه شنونده محترم تحت نظر داشته باشن، قانون در فرضی که شما ساکت باشید صحبت میکنه، اگر شما خودتون تو قرارداد صحبت بکنین، حرف شما مرجح در قواعد تکمیلی، در قوانین تکمیلی که عمده قوانین حوزه قرارداد از این سنخه، حرف مردم بر حرف قانونگذار اولویت داره. چرا؟ چون میگه طرفین اینو خواستن. اگه سکوت بکنید برمیگردیم به قانون، چون سکوت کرده در این فرض در واشنده محترممون رجوع کردن به قانون،
چاره ای هم نداره
دیگه. باید برن دنبال پولشون دیگه، مگه اینکه تو قرارداد تصریح کرده باشن.
بسیار خوب، شنوندی عزیز دیگه به شماره 0921-79-98 گفتن چند وقت پیش واحد آپارتمانی رو فروختیم، طی چند چک که چک آخر مربوط به سند هستش و همزمان با ثبت سند پاس میشه، اما مشکلی که هست اینه که این چک بدون تاریخه و ما هرچه به خریدار میگیم زودتر اقدام کنید، ما مشکلی بابت سند نداریم و به نام میزنیم، این آقا بهانه میاره. تکلیف ما چیه این وسط؟ ما بابت بقیه چک ها هم اذیت شدیم. ممنون میشم اگه به زبان ساده به هم توضیح بدید و اینکه چطور میشه این فرد رو مجبور کرد که زودتر چک رو پاس بکنه.
خب نیا کنیم نکته ای که هست دوباره در این فرضی که ما باش مواجه شدیم، یه مشکلی که هست اینه، اگه چک صیادی باشه همونطور که مستحضر هستین، خب باید سامانه ثبت بشه و تو سامانه ثبت شدنش هم لازمش اینه که تاریخ داشته باشه و خود طرف مقابل هم باید این رو ثبت کنه، همون کسی که چک رو صادر کرده. بنابراین خب این یه مسئله و موزلیه که ایشون الان باش مواجه شده. منطقا ما همیشه میگیم برای چک ها تاریخ بزنید و برای تعهداتتون تاریخ معین بکنید. مثلا اگه اینها توی قرارداد نوشته بودن ظرف 10 روز پس از ابلاغ فروشنده مبنی بر اینکه سند آماده تنظیم هست شما باید بیای و چک رو پاس کنی و سند به نامت بخوره، خب این مشکل الان نبود. در این فرض ایشون ناچاره که بره دعوا مطرح بکنه به خواسته مطالبه وجه اون چک، اما چون نمیتونه چک رو برگشت بزنه باید مطالبه سند عادی بکنه دیگه، یعنی بره در دادگاه عمومی حقوقی بگه آقا من مثلا به عنوان مثال 500 میلیون 100 میلیون 200 میلیون ازشون میخوام، آماده سند زدنم هستم، اگه بتونه بره حتی از دفترخانه اساس رسمی گواهی عدم حضور رو بگیره، البته اگه بهش بدن، چون گواهی عدم حضور رو سر دفتر
اعلان حضور دیگه نه.
بله اون در هر صورت سر دفتر فقط در صورتی اونو به شما میده که شما تو قرارداد نوشته باشی من در تاریخ فلان میام و شما هم بیا، چون همینجور شما بدون اینکه تو قرارداد مشخص کرده باشی در چه تاریخی در کدوم دفترخونه، خب دفترخونه میگه این از من خود از کجا بفهمه، بله اصلا من مرجعیتی ندارم، اون طرف از کجا میدونه که باید بیاد اینجا که من گواهی بدم شما هستی ایشون نیست، میدونین؟ یعنی این چالش‌های اینجوری همش هم از عدم نگارش درست قرارداد میاد، یعنی اگه قرارداد رو درست می‌نوشتن روز اول به مشکل نمی‌خوردن
و محکم کاری بکنن.
اما در این فرض ایشون الان که به مشکل خورده، راهکارش اینه که اظهارنامه بده به طرف مقابل، این رو بگه که آقا من آماده سند زدن هستم، شما داری امتناع میکنی، ظرف مثلا 10 روز بیا دفترخانه فلان جا حاضر شو، منم حاضر هستم،
قید بکنه دقیقا. که در کدوم
ساعت
دفترخانه.
فلان دفترخانه فلان حاضر هستم، اسنادو میارم، شما چک رو بیار یا مثلا مبلغ رو واریز بکن، اگه نیومد اونجا از سردفتر بخواد، حالا با توجه به اظهارنامه البته میگم بازم سردفتر میتونه قبول نکنه، چون شما در اون قراردادتون اگه ننوشته باشین میتونه قبول نکنه، اما ممکن هم هست قبول بکنه و ریسکشو بپذیره امضا بکنه و گواهی عدم حضور رو به شما بده، که از نظر قانونی هم امکان پذیره، سردفتر با تخلف مواجه نیست اگه این کارو بکنه. اما خب در هر صورت اگه اون گواهی عدم حضور رو گرفتن یا حتی نگرفتن مانعی نیست، مراجعه کنن به دادگستری، اینو نشون میدن، میگن آقا ما گفتیم به طرف نیومده و دادگستری محکومش میکنه به پرداخت وجه.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز روی خط باشید عدم وصول چک هست و تأثیری که این موضوع میگذاره در معاملات ملکی. از طریق راه‌های ارتباطی سوال‌هاتون رو برای ما ارسال بکنید. 3036-37 این سامانه پیامکی مونه، شماره تلفنمون هم 2265-2525.
من یه چک برای ملکم گرفتم، فروخته بودم، این نگه داشته بوده، دو تا 60 تومن نگه داشته بوده که من اون رو تخلیه کنم، هر موقع تخلیه کردم پول منو بده. من اومدم با پلیس کلانتری این اتاقا رو خالی کردم سر موعدش، ولی این چک منو نداد. سه سالم طول کشیده، چهار سالم طول کشید که این چکو نداد، آخرش رفتم برگشت دادم. سوالم اینه که من الان چیکار کنم؟ این چک رو چجوری میتونم وصول کنم؟
بسیار خوب، متشکریم از شنونده عزیزمون. آقای دکتر باستانی بفرمایید.
خب اگر چکشون چک صیادی باشه که خب خیلی راحت فرآیندش، اگه یعنی با یک در واقع درخواست صدور اجرایی از دادگستری میتونن چک رو اجرایشو بخوان و خسارت تاخیر تادیهش هم میتونن بخوان از تاریخی که چک صادر شده، چون این مزیت قانونگذار به چک داده و اون این که اگر شما چک رو برگشت بزنین از تاریخ مندرج در روی چک بهتون بابت هر روز تاخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی خسارت میدن. اما خب طبعا شاخص بانک مرکزی نسبت به قیمت اون ملک پایین‌تره، چون تورم عمومی کالاها نسبت به تورم مسکن که پیشران تورم در کشور ما هستش همیشه پایین‌تره. یعنی تورم ملک و مسکن، تورم موضوعی ملک و مسکن بالاتر از تورم عمومی کالاهاست که میانگین همه کالاها از جمله مسکنه. به خاطر همین خب ایشون متضرر میشه در هر صورت، اما میگن جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. به نظرم بران اقدام بکنن و چک رو با خساراتش مطالبه بکنن، راهکارش اینه.
بسیار خب، ما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
سوالی داشتم از کارشناس برنامه. من کارم شرکتی هست و مجبورم به خاطر اینکه حالا معامله انجام بشه اعتماد کنم به مشتری هم و چک صیادی بگیرم، چون یه ذره با قانون چک و اینها میترسم روبروشم و با یه سری از معامله ها از دست میدم. به نظر شما منطقی هست که من چک صیادی رو بپذیرم و یعنی اعتمادی به اون حساب میتونم بکنم؟
درود بر شنونده عزیزمون. آقای دکتر باستانی بفرمایید.
دقیقا همونطور که فرمودن توی امور تجاری چون اسب بر سرعت هست و تجار میخوان با سرعت بالاتری معاملاتشون رو انجام بدن، چاره‌ای ندارن جز همین که از اسناد تجاری استفاده کنن و نمیتونن قرارداد در معنای دقیقش که قرارداد خیلی جوندار و قوی بنویسن. چک های صیادی خوشبختانه ضمانت اجراهای قوی دارن، اما این نکته اماش خیلی مهمه. بالاخره شما اگر میخواید به کسی جنس به صورت نسیه بفروشید، این ریسک همیشه هست که طرف مقابل ممکنه چکش پاس نشه و شما بیفتین در یک رسیدگی قضایی طولانی. طبعا میگم دیگه، یه سبک سنگین خودش آدم باید بکنه که این طرف مقابل چقدر اعتبار داره. یعنی اگه فردا رفتیم چکشو برگشت زدیم، دارایی هاش به قدری هست که بتونیم از حساب بانکش برداریم، مثلا از خونش، از ماشینش بتونیم برداریم. اگه طرف مقابل از نظر اعتبار سنجی درجه بالایی داشته باشه، پذیرش چکش با توجه به قانون جدید و ثبت در سامان صیادی میتونه برای تجار حداقل تا حدودی حل کننده مشکلاتشون باشه.
بسیار خوب دوستان عزیز، عدم وصول چک و تأثیر اون بر معاملات ملکی موضوع برنامه امروز روی خط باشید هست. راه‌های ارتباط: سامانه پیامکی 303637، شماره تلفن 2265-2525.
یه چکی دارم از تاریخ 6 ماه گذشته برگشت ندادم، حالا باید چیکار کنم؟
خب سپاسگزارم از شنونده عزیزمون. آقای دکتر باستانی بفرمایید.
نکته اول این که نگاه کنید وقتی شما چکی دارید در تاریخ مندرج در چک حتما به بانک مراجعه کنید و حد اکثر ظرف 15 روز دیگه مراجعه کنید، یعنی یا در تاریخ خودش، حد اکثر ظرف 15 روز از تاریخ مندرج روی چک به بانک مراجعه کنید که بیشتر از 15 روز نشه. چرا؟ چون اگه شما بیش از 15 روز در واقع به بانک مراجعه کنید، بخشی از مزایای اون چک رو از دست خواهید داد، از جمله حق رجوع به زهرنویس ها. یعنی چی؟ یک چک ممکنه گردش بکنه در بازار، یعنی ممکنه این چک رو من به شما انتقال بدم، طرف مقابل به طرف مقابل انتقال بده و پشت‌نویسی کنه، گفتن پشت‌نویسی نیست، تو سامانه خود صیاد این اتفاق میفته. اما قانونگذار اومده و برای این زهرنویسی اعتبار قائل شده. شمایی که ید آخر هستین و آخرین نفری هستین که دارنده این چکه، میتونید به تمام ایادی قبل رجوع بکنید به شرط اینکه در موعد مراجعه کرده باشید. الان دوست عزیزمون چون 6 ماه گذشته دیگه حق رجوع به زهرنویسا رو از دست داده، اما کماکان میتونه به صادرکننده مراجعه کنه و خساراتش هم میتونه بگیره.
فرصتمون کمه، این سوالم پاسخ بدین. گفتم معامله کردم، نصف چک خریدار وصول شده، نصفش برگشت خورده، در قولنامه ذکر شده در صورت وصول نشدن چک معامله فسخه، در پشت قولنامه هم امضا از خریدار گرفتن به خاطر برگشت چک با توافق طرفین، معامله فسخه. آیا معامله فسخه؟
چون که پشت قرارداد هم تصریح کردن که اقاله شده، به نظر میرسه که بله اقاله شده.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداد